بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به معاملات جاهل، نراقی رحمه الله تفصیلاتی قائل شد و منشأ تفصیلات چنانچه توجه فرمودید اعتبارات عقلائیه بود، اعتبارات عقلانیه بود، یعنی به یه ملاحظاتی همینطور تفصیلاتی قائل شده بود، نه اینکه برای اون تفصیلات آیه ای نازل شده بود یا روایتی را مستمسک قرار داده بود. بالوجوه والاعتبارات یه تفصیلاتی قائل شدن. فلذا شیخنا رحمه الله هم همه را با یک کلمه رد می کند، چون بر اساس استدلالات آیه ای و روایتی نبود، بالاعتبارات بود، به راحتی شیخنا همه را رد می کند. می فرماین اولا این که فرمودن چیزهایی را که شارع سبب قرار داده لها حقائق واقعیه و لها حقائق ظاهریه، اسباب شرعیه حقیقت واقعیه دارد و حقیقت ظاهریه. اصلا ما اسباب شرعیه نداریم، شارع سبب جعل نکرده است. شیخنا رحمه الله عقیدش بر این است که اصلا شارع احکام وضعیه را جعل نفرموده، احکام وضعیه قابل جعل نیست. به عقیده شیخنا فقط شارع 5 حکم جعل فرموده است: الوجوب والحرمه والاستحباب والکراهه والاباحه. تمام شد، مجعولات شارع منحصر در این 5 است، احکام تکلیفیه. اما احکام وضعیه اونها را شارع اصالتا جعل نکرده: سببیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت، صحت، بطلان، زمان و امثال اینها که اینها را احکام وضعیه میگوین، هیچ کدوم را شارع جعل نفرموده. تمام اینها را از احکام تکلیفیت برداشت میکنن. برداشت شارع کجا کی چیزی را سبب چیزی قرار داده است؟ شارع فرموده است که اگر شما همچه عقدی بخوانید نقل و انتقال حاصل میشود، همچه عقدی بخوانید زوجیت حاصل میشود، اگه حیوانی را اینجوری سر ببرید گوشتش حلال می شود. اونی که شارع جعل فرموده این گوشتش حلال می شود، این جعل فرموده. البته هر حکم موضوع دارد دیگر. موضوع حلیت چیه؟ الخمر حرامون، خمر حرام است دیگه. شارع خمر را جعل نکرده است که خمر موضوعه، حلالون را برده روی خمر. شارع فرموده گوسفندی باشد و سرش را اینچنین ببرن گوشتش حلالون، این حلالون را شارع جعل کرده. موضوعش چیه؟ چه حلالون؟ گوسفندی که به این نحوه ذبح بشود گوشتش حلالون، شارع این حلالون را جعل کرده. منتها شما ازش انتظار میکنید چه را؟ سببیت را. میگوید پس ذبح کذایی سببون للحلیت، این سببیت را شما انتظار میکنید، ولی شارع سببیت جعل نکرده. شارع روی یک موضوع مخصوص حکم برده به نام حلیت. وقودم همینطور، ایقاعات هم همینطور. اولا اسباب حقیقت ندارد تا بگوییم لها حقائق واقعیه و لها حقائق ظاهریه، اصلا حقیقت ندارد. فقط احکام 5 حقیقت دارد، بقیه چیزها همه انتزاعیاته. بله، مثل این که بنده وقتی اینجا نشستن از این طرف را میگوین یمین، این طرف را میگوین یسار، و الا حقیقتا یمین یه موجود خارجی نیست، یسار یه موجود خارجی نیست. فرضا وقتی بنده بلند شدم رفتم لیس هنا یمینون ولا یسارون، چون حقیقتی نداشت، امر انتزاعیه. بگذارم آقا اینجا معطل نشد. بله احلا، بله وظیفه اشاره همین است که بگوید احلا دیگه، وظیفه شارع همین است که بگوید حرام دیگر. ربا؟ بله ربا موضوع خارجیه. بله چه بشه حالا ربا موضوع خارجیه، شارع هم حکمی روش آورده حرامه. خب مقصود آقا اینجا خودمان محتل نکنیم، مطلب پر واضحه. عقیده شیخ انصاری با دیگرون فرق دارد. عقیده ایشون این است که احکام وضعیه جعل نشده، همش انتزاعیاته. اونی که شارع جعل فرموده و حقیقت دارد احکام خمسه است. بعد می فرماید نظرنا، حالا ما چشم بپوشم از این حرفها، بگیم بله شارع یه چیزهایی را سبب قرار داده برای یه چیزهایی اسباب شرعیه، اما دیگه لها حقائق واقعیه و حقائق ظاهریه اینه قبول نداریم. اسباب شرعیه فقط یه حقیقت دارد به نام حقیقت واقعیه، اما حقیقت ظاهریه نه، حقیقت ظاهریه نیست. بقیه هرچی میبینه طریق الالواقع، اینها همه طریق الالواقع. شارع یه چیزی را در واقع سبب قرار داده، تارتن علم پیدا میکنیم به اون سبب واقعی، تارتم با اجتهاد به دست میاریم اون سبب واقعی را، و تارتم با تقلید به دست میاریم. دیگه اینطور نیست که بله هر چیزی که با اجتهاد با تقلید به دست آوردیم اینم شد حقیقت ظاهریه در مقابل حقیقت واقعیه، نه اینها در مقابل اون نیستن، اینها همه طریقن الالواقعیات. اجازه بفرمایید آقا، مهم نیست، مهم نیست، اینها هیچ کدوم مهم نیست. حالا برسیم به نتیجه عرایزه. می فرماید شارع البته فرض بفرمایید که یه چیزی را سبب قرار داده است بر یک چیزی، فلان عقد را سبب قرار داده بر فلان اثر، قبول کردیم جعل سببیت را، ولی فقط حقیقت واقعیه دارد. بقیه هرچه می بینی العلم الاجتهاد التقلید کل ذالک طریق الی واقع. اگه مجتهد یه چیزی را درک کرد، او را به نظر حقیقت واقعیه نگاه می کند یا به نظر حقیقت دیگر؟ مجتهد مطالبی را که به دست می آرد به چه نظر آنها را نگاه می کند؟ به نظر واقعیات. دیگه می گه خب به نظرم این است که واقعی همینه. تو قسمت کردن یعنی چه؟ واقعیه ظاهریه، نه فقط واقعیت، بقیه طریقونه. اذا علم تزالک، وقتی این نکته را متوجه شدیم که اینها اشکال اصلی ایشون بوده به نراقی رحمه الله، می فرماید فایزن چیزی را که شارع سبب قرار داده برای چیزی، وقتی سبب حاصل شد مسبب حاصله، وقتی سبب حاصل نشد مسبب حاصل نیست. عالم باشی، مجتهد باشی، مقلد باشی، جاهل باشی، علم و جهل، علم تو، تقلید تو، اجتهاد تو قبل از انجام عمل حاصل بشود، مقارن با انجام عمل حاصل بشود، یا 10 سال بعد از انجام عمل حاصل بشه، هیچ تأثیری نداره. عالم بودی، مقلد بودی، مجتهد بودی، در حین عمل عالم بودی یا بعدن، در حین عمل مجتهد بودی یا بعدن، در حین عمل مقلد بودی یا بعدن، هیچ تأثیری ندارد این سوالات. هیچ. اون واقع کار خودشو میکنه. این بابا یه عقدی جاری کرده. اگر این همون سبب واقعیه، مسببش همراه او حاصلون، اگر سبب واقعی نیست مسببش همراه او لیس به حاصل، بقیه همه حرفه. این است که می فرماید پس اون فرقهایی که نراقی گذاشته بود که ببینیم ان اعتقادین عمل را انجام داده ای یا ان تزلزلین، فرق ندارد. ان اعتقادین انجام بدی، به عمل خود عقیده داشتی، یا متزلزل بودی، فرق نخواهد کرد. این که نراقی فرق گذاشته بود بین این که ببینیم واقع مسئله در دست ماست یا مسئله اجتهادیتون، هیچ فرق نمی کند. واقع مسئله در دست ما باشد یا مسئله اجتهادیتون باشد، فرق نمی کند. این که نراقی فرموده بود که از اول مقلد بوده یا بعدن مقلد شده، فرق نمی کند. این که فرمودن اثر خصوصیه یا اثر عمومیه، اگر اثر عمومی بوده از اول مؤثره، اما اگر اثر خصوصی بوده یه تقلید بعدی لایم، نه فرق نمی کند. اثر عمومی میخواد باشد، اثر خصوصی میخواد باشد. عملی فبه نتیجه، به اینجا میرسیم به نتیجه. وقتی ایشان عملی رو انجام داده است جاهلا وظیفه دارد بعدم بررسی بکند ببیند این عمل مطابق با واقع بوده یا مطابق با واقع نبوده. اگه شانسش گفت مطابق با واقع شد، ترتب علیه الاثر از اول، شخصی میخواد باشد، عمومی میخواد باشد. اگر مخالف با واقع بوده، لا یترتب علیه اثر، هیچ اثری به او مترتب نخواهد شد. و این که میگوییم مطابق با واقع، کدوم واقع را میگوییم؟ فرق نمی کند، علمن بدانی واقع را یا اجتهادن و تقلیدن، چون اجتهاد تقلید هم طریقون الال واقع، اینها هم طریقن. این که هی میگوییم واقع واقع واقع، فرق نمی کند، واقع را علمن هم بدانی واقع اون، اجتهادن هم به دست بیاری واقع اون، منتها ممکنه اجتهاد خطا بکند، اما کار با خطاش نداریم، اجتهاد طریقون الال واقع، حالا یه وقت خطاش کار با اون نداریم. یا ان تقلیدیم به دست آوردی بازم واقع است، تقلید واقع را نشون میده، حالا یه وقت خطا میکنه کار به اون نداریم، همش نشونگری واقعیات علمش. ولی علم ممکنه یه وقت جهل مرکب باشد، به اون کاری نداریم، همش نشونگری واقعیات. فلزا جاهل معامله را که انجام داد بعد ببیند مطابق با واقع بوده، حالا ببیند چجور ببیند، با چه عینکی ببیند، فرق نمیکند، با هر عینکی ببیند واقع را خواهد دید، علمن و تقلیدن و اجتهادن ببیند، مطابق است صحیحون، مطابق نیست که باطلون، هیچ فرق نخواهد داشت. تطبیق بکنیم یواش یواش ببینیم چه مطالبی داریم در کتاب. انتها کلامه ملخصن والمهم فی المقام بیان ما ذکره فی المقدمه. اونی که مهم است اجالتاً بیان اون مطلبی است که ایشون به عنوان مقدمه ذکر کرده بودن، ان الاسباب شرعیه لها حقائق واقعیه و حقائق ظاهریه. مهم اینجای کلامه، والمهم فی المقام بیان ما ذکره فی المقدمه. چه فرموده بودن در مقدمه؟ من ان کل ما جعله الشارع من الاسباب لها حقائق واقعیه و حقائق ظاهریه. این همه اسبابی را که شارع جعل فرموده، این اسباب حقائق واقعیه دارد و حقائق ظاهریه دارد. فنقول اولا شارع اسبابی را جعل نفرموده، شارع احکام وضعیه را جعل نمی کند، فقط احکام تکلیفیه را جعل می کند و وضعیه را انتزاع. این اولا. حالا ما فعلا غمز نظر می کنیم از این مطلب، بعد از اغماز بله از این که بعد الاغماز اما هو تحقیق این دنا تبعا للمحققین، اون چیه که ازش میخواهیم غمز نظر بکنیم؟ من ان تسبیبات شرعیه راجعتون الى تکالیف شرعیه. تسبیبات شرعیه مجعولات نیستن، بلکه اینها برگشت میکنن به تکالیف شرعیه. حالا ما از این حرف فعلا بگذاریم غمز نظر بکنیم. ان الاحکام الوضعیه علی القول بتأصلها، احکام وضعیه بنابر این که شارع جعل کرده احکام وضعیه را، هی الامور الواقعیه، یک مشت امور واقعیه است دیگه، نگو حقائق واقعیه و حقائق ظاهریه، نه اینا یک مشت اموری هستن واقعیات، علل قول به تأصلها بنابر این که شارع اینها را جعل کرده، هی الامور الواقعیه، یک مشت اموریست واقعیه، المجعول لشارع که شارع جعل فرموده، نظیر الامور الخارجیه مانند امور خارجیه ای که الغیر المجعوله شارع جعل نکرده، خود به خود پیش میاد در خارج، از قبیل حیات و زیدین و ممات و امرین و قیام و بکرین و قعود و خالدین و امثال ذالک. همینطوری که در خارج قضایای تحقق پیدا می کنند، اینها هم یه اموری هستند که شارع اینها را جعل فرموده. خب البته الطریق الى تلک المجعول، الى تلک المجعولات، انسان از کجا برد این مجعولات را پیدا بکند؟ الطریق الى تلک المجعولات مانند غیر مجعولات قد یکون هو العلم، موت زید را یه وقت انسان ان علمین به دست میارد، یه وقت ان خبر واحدین به دست میارد، یه وقت ان شهادت عدلین به دست میارد. بله مجعولات شارع هم همینطوره. این عبارت را معنا بکنم بعد ببینم چی میفرمایید. بله یک مشت حقایق واقعیه هستن که البته طرق عدیده دارد، لکن طریق الى تلک المجعولات، طریقی که به سوی این مجعولات داریم مانند غیر مجعولات، قد یکون هو العلم، تارتن طریق علم و قد یکون هو الظن الاجتهاد، گاهی طریق ظن اجتهادی، گاهی طریق ظن تقلیدی. بله اینها همه طریق الى الواقع، همه نشانگر واقع. بله بله آقا چی می‌فرمودید؟ کجا ها میدونم ایشون اولا کجا فرمودم ما احکام ظاهری یه نداریم؟ صحبت احکام حقائل احکام وضعیه را میفرماید. میفرماد اولا اصلا ما احکام ظاهری چه احکام وضعیه نداریم که شارع جعل کرده باشد. تمام احکام وضعیه من در آورده است، تمام احکام وضعیه انتزاعیاته، هیچ کدوم را شارع جعل نکرده. سلم نابابا شارع تکالیف را هم وضعی کرده، احکام وضعیه را هم وضعی کرده، دیگه دو جور حقیقت ندارد، یه جور حقیقت دارد که همون حقیقت واقعیه و اینها همه طریقون الال واقع. حالا اینجا شما چی میفرمایید؟ خب نشون میداد واقع را، ظاهر که میگوییم احکام ظاهریه هم هم احکام واقعی است. ما باید به نظر واقع نگاه بکنیم، اونها که تکالیف صحبت ما در وضعیات بله بله بسی در وضعیات هم استثاب، مثل علمتون اگه در وضعیات شما علم پیدا کردید به واقع علم پیدا کردید، با استثاب هم چون میکنیم که انشالله واقع را بلکه به دست بیاریم دیگه، اونا در محل خودش روشن. خب می فرمایند هی الامور الواقعیت المدعول و کل واحد من الطرق، و هر یک از این طرق سگانه، علم و اجتهاد و تقلید، هر یک از این طرق، قد یحصل قبل وجود ذل اثر، یه وقت انسان اول اینها را یاد گرفته قبل از آنی که عقدی جاری بکند، بله علمی اجتهادی تقلیدی به دست آورده، و قد یحصل معه، یه وقت همزمان با ایجاد این عمل این طرق را هم به دست میارده. بله وقت یحصل و بعده، یه وقت نه عمل را جاهلانه انجام میده بعدا دنبال فحص میرود. ولا فرق بینها، نه بین طرق فرقی هست و نه بین صور فرقی هست، صوری که قبلها و معها و بعدها، نه بین طرق فرق می کند نه بین صور فرقی هست. ولا فرق بینها فی انه، بعد حصول طریق، وقتی که انسان واقع را دید، وقتی انسان واقع را دید، حالا کی دید فرق نمی کند، یجب ترتیب الاثر علی ذل اثر من حین حصوله، واجب است که اثر را مترتب بکند بر ذل اثر، از کی؟ از حین حصولش. چرا که وقتی واقع را دید، دید که بله فلان امر سبب بر فلان امر، سبب از مسبب جدا نخواهد شد. فی انه بعد حصول طریق، وقتی انسان واقع را دید، یجب ترتیب اثر، واجب اثر مترتب بکند بر ذل اثر، از کی؟ من حین حصوله. اذا عرفت ذلك، این تکه مطلب را که متوجه شدید، فنقول اذا کان العقد الصادر من الجاهل، یک شخص جاهلی عقدی اجرا کرده، زپس متوجه شده است که به حمد الله این عقد سببیت داشته، حالا به علم او اجتهاد او تقلید فرق نمی کند، سببا لزوجیت، این سبب بوده برای زوجیت. خب سبب بوده، از اول مؤثر واقع شده، از اول زوجه این مرد شده است. فکل من حصل له الى سببیت هذا العقد طریق، هر کس ببیند که این عقد سببیت داشته است بر زوجیت، چه خود زوجه ببینند
که بله این عقد خوبی بوده، یا دیگران ببینن که بله این عقد عقد خوبی بوده، و چجوری ببینم، به چه عینکی ببینم، فرق نمی کنم. فکل من حصل له الى سببیت هذا العقد طریق، هر کس سببیت این عقد را ببیند، یا طریق عقلی اعنی علم، یا طریق جعلی اعنی ظن اجتهادی و ظن تقلیدی، هر که ببیند، یترتب فی حقه احکام تلک الزوجیه، هر که ببیند در حق او احکام زوجیت مترتب خواهد شد. یعنی چه؟ هر که ببیند احکام زوجیت مترتب خواهد شد. نراقی زحمت کشید و فرق قائل شد که بعضی چیزها اثرش شخصیه، بعضی چیزها اثرش نوعیه. شما میسین که همه چیز را اثر نوعی قائل شدی. فکل من حصل له الى سببیت هذا العقد طریق عقلی علم یا جعلی ظن و اجتهاد تقلید، یترتب فی حقه احکام تلک الزوجیه. سبب است دیگر، سبب از مسبب جدا نمیشه. من غیر فرق بین نفس زوجین، فرق نمی کند زوجین ببینن و غیره ما یا غیر زوجین ببینن. فا این احکام زوجیت هندن لزیدین لیست مختصتن به ما، احکام زوجی زوجه بودن هند بر زید مختص به این مرد و زن نیست. فقد یتعلق به ثالث حکمون مترتبون علا هذه زوجیه، بسا زوجیتی که بین یک مرد و زنی منعقد می شود نسبت به اشخاص دیگر اثراتی می گذارد. بله، فقط یتعلق به ثالثین حکمون مترتب علی هذه زوجیه که احکام المصاهره، می بینه احکام مصاهره پیش بیاد. بله، این داماد اون زن است و این زن به این داماد محرمه مثلا و امثال ذلک، احکام مصاهره. نه توریث ها منهو، بله اگه این مرد مرد، مؤمنین موظفن ارثیه جدا بکنن. این وظیفه است بر مؤمنین، وظیفه است بر اولیا که بیان از این مرد ارثیه جدا بکنن بدن به اون زن. وظیفه است دیگر، وظیفه است بر عهده دیگران. و توریث ها منهو ولی انفاقو علیها من مالهی، اگه این مرد مسافرت کرده دیگران موظفن از اموال این مرد بردارن در نفقه این زن خرج بکنن، وظیفه است. و عمده وظیفه حرمت العقد علیها حال حیاتهی، مادامی که این مرد زنده است برای سایر مردها حرام است که با این زن ازدواج بکنن. ولا فرق بین حصول هذا طریق، فرق نمی کند شما که این سببیت را دیدید، چه موقع دیدید، حال العقد، در حال عقد می دیدید این سببیت را، او قبله او بعده. ثم انه جناب جاهل اذا اعتقد السببیت، عقیده داشت که این عمل من عمل صحیحی است، اذا اعتقد السببیت عقیده داشت، و هو فی الواقع غیر سبب، و حال این که در واقع سببیت نداشته. نواقع چه فرمود؟ فرمود عقیدش محترمه و عملش تا حال محکوم به صحته. می فرماید نه، جاهل مقصر عملش محترم نخواهد بود. جهل دیگه چه احترامی؟ بله، مگر جهل مرکب قاصر ندارد؟ باشد، عقیده هم گاهی انقصورینه. حالا فرق نمی کند، بعد خواهم گفت حتی خود مجتهد هم اینطوریه، خود مقلد هم اینطوریه. عمل وقتی کشف خلاف شد خلافه دیگر، ولی اون مجتهد انجام داده. حالا ببینی، حالا می رسم آقا، عجله نکن. ثم انه این آدم اذا اعتقد سببیت، معتقد بوده بر سببیت، و هو فی الواقع غیر سبب، و حال اینکه در واقع سببیت نداشته، فلا یترتب علیه شیء فی الواقع، هیچ اثری نداشته، این خیال میکرده که عملش اثر دارد. بله، فلا یترتب علیه شیء فی الواقع. بله، نعم، بله، نعم، لا یکون مکلفن بالواقع ما دام معتقدن. البته در اول فرایض خوندیم انسان وقتی به یه چیزی قطع پیدا کرد ناچار است که مطابق قطعش رفتار بکند و دیگران هم حق ندارن بگوین ایها القاطع به قطع عمل نکن. نه اون معذوره، خب قطع داشته عمل کرده دیگر. مادام معتقدن فإذا زال الاعتقاد، وقتی یک روزی این اعتقاد زائل شد، رجع الامر الى الواقع، امر رجوع خواهد کرد به واقع. وقتی دیدن در واقع سببی در کار نبوده، پس مسببی در کار نبوده، همش خوابی بوده و خیال. رجع الامر الى الواقع و عمل علی مقتضا، مطابق مقتضای واقع باید عمل بکند. و در جمله درد سر ندم آقا، فحال الاسباب شرعیه مثل اسباب شرعیه، حال الامور خارجیه همون مثل امور خارجیه را دارد. معتقد بود زید مرده، دو نفر عادل گفته بود زید مرده، طبق عقیده طبق شهادت عدلین آثار موت را مترتب کردن، اموالش را تقسیم کردن، عیالش را تزویج کردن الى آخر. بله، ثم تبین که زید زنده است. تبین که زید زنده است چطوری میشه؟ از اول تمام این کارها نقش در آبه، اموالش را باید زودتر جمع بکنن یه جا، هرکس تحویل بدن، زوجش را بیارن تحویل بدن الى آخر. اما مسئله اسباب شرعیه همون مسئله امور خارجیت، کشف خلاف شد کار تمامه دیگر. و به جمله فحال الاسباب شرعیه حال الامور خارجیه که حیات زید و موات امر، فکما انه لا فرقه بین العلم بموت زید، انسان علم پیدا بکند به موت زید، بعد مضی مدت من موته، بعد از مضی مدتی از موتش، و بین قیام طریق شرعی و بین اینکه طریق شرعی قائم بشود به موتش فرقی نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان میبیند زید مرده، حالا یا علمم میبیند یا زنم میبیند، فی وجوب ترتیب آثار الموت من هینه، از همون هین موتش آثار مترتبه. یعنی فرق نمی کند در این طرفشم، مثلا زید دو ماه قبل مرده این خبری نداشتن، بعد از دو ماه مطلع شدن که زید مرده، عیالش بعد از موت زید چند ماه عده دارن؟ 4 ماه و 10 روز. این 4 ماه و 10 روز از کی شروع بشه؟ از هین موتش. آخه نمی دونستیم؟ خب ندانید، سبب کار خودشو می کند، بدانی یا ندانی. کشف خلاف هم شد همینطورا، ترتیب آثار الموت من هینه، فکذالک لا فرق بین حصول العلم بسببیت العقد لأثر بعد صدوره و بین الظن الاجتهادی به بعد صدور. فرق نمی کند شما علم پیدا بکنید به سببیت یک عقدی بر یک اثری بعد از مدتی، یا نه ظن پیدا بکنید بعد از صدور. فإن معد الظن الاجتهادی، معدای ظن اجتهادی، الذي يكون حجة له و حکما ظاهريا في حقه، که حجت است در حق این آدم، وظیفه ظاهری است در حق این آدم. میدونه معداش چیه؟ معداش واقع بینیه. هو کون هذا العقد المذكور حين صدوره محتسا لعلاقة الزوجيه بين زيد و هند، این عقد از اون موقعی که وجود گرفته ایجاد کرده علقه زوجیت را بین زيد و هند. واقع را دیدید دیگر؟ واقع را دیدی، اثر هم از همون اول. هیچ فرق نمی کند علم باشد یا زن باشد. والمفروض ان دلیل حجیت هذا الظن، و فرض این است که دلیل حجیت این ظن اجتهادی یا این ظن تقلیدی، لا یفید سوا کونه طریقا الى الواقع، معنا ندارد جز اینکه واقع را به ما نشون بدهد. فلذا فرق نکرد علم باشد یا ظن اجتهادی یا تقلیدی، همش واقع را به ما نشون میده. فأي فرق بين صدور العقد ظنان بكونه سببا و بين الظن به بعد صدوره، چه فرق میکند انسان در حین اجرای عقد ظن داشته باشد به سببیتش، یا اینکه از ظن به بعد صدوره معامله را جاهلا انجام داده بعدا ظن پیدا کرده، چه فرق میکند؟ هیچ تأثیری در حال سبب نخواهد داشت. و اذا تعملت فی ما ذکرنا، وقتی گفتار ما را کاملا متوجه شدید، عرفت مواقع النظر فی کلام المتقدم، در کلام نراقی کجاهاش مورد نظر بوده. مثلا فرمود که بله اسباب شرعیه لها حقائق و واقعیه. گفتیم اولا ما اسباب شرعیه نداریم، اگرم داشتیم دو حقیقت ندارد و یه حقیقت فقط. گفته بود عمل ان اعتقادیم بوده یا ان تزلزلین، فرق نکرد، ان اعتقادیم بوده یا ان تزلزلین. گفت که اگه تقلید بعدی بیاد در اثر خصوصی بی ثمره. گفت اثر خصوصی ما نداریم، تمام معاملات آثاری عمومی خواهد داشت و فرقی نیست که از اول مقلد بودی یا بعدن تقلید حاصل شد. بعد فلزا دیگر لا نطیل به تفصیلها، با اینکه تفصیلش را فهمیدیم و محصل ما ذکرنا، محصل گفتار ما در قبال مرحوم نراقی این شد، ان الفعل صادر من الجاهل، عملی را که آدم جاهل انجام داده، همش یا شانس و سلام، چه از حیث ایقاب و عدم ایقابش، چه از حیث صحت و فسادش یا شانس. بله خب، و ما هست سلام آزه کرنا، ان الفعل صادر من الجاهل، عملی که از جاهل سر میزند، باقی علا حکمه الواقعی، باقیست بر وضع واقعی، از تکلیفی و الوضعی، چه از نظر استحقاق ایقاب، چه از نظر صحت و فساد. فایزا لحقه العلم اب الظن الاجتهادی اب التقلید، وقتی پشت سر علم آمد، ظن اجتهادی آمد، ظن تقلیدی آمد، کان هذا الطریق کاشفا حقیقیا او جعلیا عن حاله حین الصدور، این طریق کاشف خواهد شد، حالا یا کاشف حقیقی و هو العلم، یا کاشف جعلی و هم از زنون معتبر. کاشف از چی؟ کاشف از حال حین صدور، از حال عمل در حین صدور. فیعمل به مقتضا من کشف، پس عمل می کند به مقتضای من کشف. یک سری هم به اجتهاد و تقلید بزنیم، همش از جاهل صحبت کردیم. بل حققنا فی مباحث الاجتهاد و تقلید، در مباحث اجتهاد تقلید نیز تحقیق کرده ایم، ان الفعل صادر من المجتهد او المقلد، عملی که از مجتهد صادر می شود یا از مقلد صادر می شود، اون هم باقی علی حکمه الواقعی، اون هم باقیست بر حکم واقعی. اجتهاد تقلید طریق الى الواقع، اینها طریق هستن به سوی واقع، و طریق قد یصیب و قد یقطع، فلزا ما مسببا نیستیم، ما مخطئه هستیم. ان الفعل صادر من المجتهد اب المقلد ایضا باق على حکمه الواقعی، باقی است بر حکم واقعی. فاذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق، اگر چیزی را مرتن واحده شسته، چون اجتهادش می گفت مرتن واحده بس است برای تکفیر، لحقه اجتهادون مخالفون لسابق، حالا اجتهاد دیگر براش پیش آمده، بله تبدل رأی براش پیش آمده، نخه با مره واحده از صوب لا یتطهر من البول. فاذا لحقه اجتهادون لاحق اجتهادون مخالفون لسابق، کان کاشفن انحاله هین از صدور، کشف می کند این غسله از اول باطل بوده. فیعمل به مقتضا من کشف، عمل می کند به مقتضای من کشف، اون لباس دوباره می شوید. سرکه خاصی را اگه تا حال پاک می دونیست، حالا عقیدش بر این شد که چنین سرکه ای نجسه، باید اون سرکه ای که تا حال پاک می دونیست ببرن دور بریزن. بله بله، خورده دیگه به تحلیل رفته، بله اون دیگه صحبتش نیست. فیعملو به مقتضا من کشف، البته خلافن جماعتن، جمعی اینجا مخالفن، مثلا محقق قومی در تبدل رأی چهار قول وجود دارد که انشالله مطالعه خواهید فرمود. عقیده شیخونا این است که فرق نمی کند، وقتی کشف خلاف شد، کشف خلافه، از اول کشف خلافه، ولو ان اجتهادین یا ان تقلیدین صادر شده. بعضی ها میگوین نخیر اعمالی که انجام داده حتی بعد از کشف خلافش هم اثر خود را ادامه خواهد داشت. بعضی ها میگوین گذشته ها گذشته، فقط از این به بعد بایسته مطابق اجتهاد بعدی رفتار بکند. و اینها نراقی هم که مطلبی را داشت که دیروز خوندیم که ببینیم اثر خصوصی بوده یا عمومی بوده، چه بوده؟ این عقیده قومیست که اینجا ذکر شده. خلافاً جماعت این در باب تبدل رأی مجتهد جمعی با ما مخالفند، حیث تخیلو این جمع چنین خیال کرده اند ان الفعل صادر عن الاجتهاد او تقلید، عملی که یک روزی صادر شده یا از روی اجتهاد یا از روی تقلید، اذا کان مبنیا علی الدوام و استمرار الاثار، اگر مبنی بوده بر دوام، بناش بر ادامه بوده، بناش بر استمرار بوده، که زوجیت مثلا با اجتهاد تقلید زوجیت انجام گرفته، زوجیت امر آنیه یا امر استمراری، بناش بر استمرار دیگر، یا ملکیت که این انسان میخرد بناش بر ادامه ملکیته، لا یؤثر فیه الاجتهاد اللاحق، اجتهاد لاحق در این گونه عملیات هیچ تأثیری نخواهد داشت. لازم نیست دوباره عقد بخوانن، تمام شده کارش. دو تا مثال زده برای چه؟ ادامه آثار. یکی به قول مرحوم نراقی اثر شخصی دارد و دیگری به قول مرحوم نراقی اثر نوعی دارد. اما اگر چنانچه این عمل بناش بر دوام و استمرار نبوده، اجتهاد بعدی باطلش می کند. کل ودیعه، عیسی مالی را نزد کتی امانت می گذارد. امانت بناش بر استمراره یا بناش بر توقیت؟ بناش بر توقیته. یا شستن یه چیزی، عیسی اساسی را می شوید، لباسی را می شوید پاک بشه، بناش بر دوام یا توقیت؟ توقیت دیگر، مثلا امروز می شوید، فردا دوباره نزدش می شه، بازم می شوید، این طوریه. این جزاها اگه اجتهاد بعدی آمد از اول محکوم به بطلانه. شیخونه می فرماید و تمام کلامه فی محله، تمام این بحثها در جای خودش در باب اجتهاد و تقلید. مثلا تازه بگویم، و ربما یتوهم الفساد فی معاملت الجاهل، بعضی ها میگوین عقد و ایقایی که آدم جاهل انجام بدهد باطله، من حیث و شک فی ترتب الاثر علی ما یوقعه، چون وقتی این عقد را جاری میکند شک دارد که این عقدی که میخوانم اثر به او مترتب هست یا مترتب نیست. وقتی شک داشت مثل اون آدم است که شک بکند که نمازم درست است یا درست نیست. چطور این آدم قصد قربت ندارد؟ عملش باطله. این آدم هم قصد انشا ندارد. فلا یتعطا منه قصد الانشا فی العقود و الایقاعات. عقود ایقاعات قصد انشا میخواد. آدم متزلزل چگونه میتواند قصد انشا بکند؟ از اینجاست که معاملاتش باطله. شیخنا میفرماید و فیه ان قصد الانشاء، مگه چیه؟ ان قصد الانشاء انما یحصل بقصد تحقق مضمون صیغه. انسان یه صیغه میخواند به این منظور که معنای این صیغه در خارج تحقق پیدا بکند، این قصد انشاست دیگه. بله. و هو الانتقال فی البی، مضمونش چیه؟ انتقال در بی، زوجیت در نکاح. و هازا یحصل، چنین قصدی در مکاسبم فرمود، چنین قصدی حاصل می شود مع القطع بالفساد. اشخاصی که مال مردم را می دزدن، بله، می برن در بازار می فروشن، به قصد انشاء می فروشن. آدم دزدن با قصد انشاء می فروشن. و هازا یتحقق مع القطع بالفساد، قصد انشاء چندم مایه نمی خواد، حاصل می شود با قطع بالفساد شرعا، فضلا عن شکفی. الا ترى ان الناس يقصدون التملیک، مردم قصد تملیک میکنن، فی القمار و بیع المغصوب و غیره ما من البیوع الفاسده. و من ما ذکرنا و یظهر، از تحقیقات ما به خوبی روشن شد، انه لا فرق فی صحت معاملت الجاهل، فرقی نیست در صحت معامله جاهل بعد انکشاف صحت، بعد الارض بین شکهی فی صحه هین صدورها و بین قطعهی فی فسادها. اون موقعی که عقد را میخوند متزلزلن میخوند یا معتقدن میخوند فرق نمی کند، همش محکوم به صحت. دقت بفرمایید، هذا کله حال معاملات و اما العبادات بعد ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و